به خاطر این دغدغه های زندگی شهری همین عدم آرامشی که تو زندگی ها نیست، ولی آداب و رسوم زیبایی که دارن، اون آب و هوای خوبشون، اون گیاه و اون درختی که باعث میشه که تمام آلودگی ها از بین بره،
بله،
آلودگی صوتی که ندارن، و اون مصرف خیلی مهمه این موضوع، مصرف منابع و مواد غذایی که به صورت تازه و مستقیم استفاده میکنن، اینا همه دست به دست هم میده که ما حالا توی بحث آموزش و توی حیطه شغلی خودم میبینیم که دانش آموزای سرحالتر، دانش آموزایی رو داریم که از لحاظ سلامتی جسمی بسیار بسیار سالمترن و آمادگی یادگیریشون نسبت به شهرهای بزرگ و پرجمعیت آمادگیشون خیلی بالاتره.
آقای جرسیان، من عذرخواهی میکنم کلمتو قطع میکنم، یه مداری هم خبرتو فرصت کم هست. این آخرین سوالی که من ازتون میپرسم و بعد همکارم خانم بیگی از شما سوالاتی خواهند داشت. آقای جرسیان، ساده، شما توی تجربه‌ای که داشتید در تدریس در روستاهای شریف آباد که اطراف تهران هم هست، البته 50-60 کیلومتری هم فاصله داره با تهران، ولی به هر حال حال هوای روستایی داره دیگه، سنگین تره، یعنی جو روستایی علارغم نزدیکی به تهران سنگین، اونجا به روستا محسوب میشه کاملا. شما این آرامش رو در کودکان روستایی، تفاوتش رو فاحش دیدید با دانش آموزی که تو تهران میرن سر کلاس، حالا یا با کلان شهرهای دیگه فرقی نمیکنه، زندگی شهری دیگه، یعنی شما بچه‌های و دانش آموزان روستایی رو با آرامش بالاتر و سلامت‌تر دیدید؟ بله، میتونید اینو بگید خیلی بارز و خیلی واضح و محکم؟
بله قطعا همینطوره، و اینو ما از حضورشون تو کلاس میفهمیم، از اینکه ما میایم مقایسه میکنیم حضور بچه‌ها رو توی شهرهای بزرگ پر جمعیت با روستاها، میبینیم که اون آمادگیشون خیلی بیشتره، اون شور و نشاطشون خیلی بیشتره.
بله.
و این آرامش رو ما واقعا حسش میکنیم و همه چی دست به دست هم میده که اون آرامش برای یک روستایی به وجود بیاد که الان خدمتتون عرض کردم. میگم شاید به خاطر اون دغدغه یکم، به خاطر اون فضای طبیعت و به خاطر اون به قول شما که فرمودین عدم پیچیدگی که توی زندگی های روستایی هستش، اینا باعث میشه که
مجموعه عوامل دیگه همه اینا با هم دیگه در دست در دست هم یک زندگی ساده تر با آرامش بیشتر و با پیچیدگی کمتر و سلامت‌تر. اینا کلید واژه‌ای که من از صحبت‌های شما به دستم اومد که یک زندگی این چنینی رو که نهایتاً دانش آموز با آرامش بیشتر و با سلامت بیشتر میاد سر کلاس، اونطوری که تفاوتش فاحشه. شما به عنوان کسی که تجربه تدریس در هر دو فضا رو دارید، نظرتون اینه که دانش آموز توی روستا آماده‌تر برای تحصیل به دلایلی که فرمودید؟
بله.
بله، اصلا ما یه نکته بگیم، مثلا همین بحث اکسیژنی که دارن، یعنی این هوای پاکی که دارن، این خودش بر نشاط اونا تاثیر میذاره. یعنی ما شاید حالا یه بحثی باشه که بگیم شاید حالا مگه میشه حالا اکسیژن یا مثلا هوای پاک روی مثلا ویژگی اخلاقی و آمادگی اون فرد برای حضورش تو کلاس مهم باشه، ولی واقعا همین یه نکته ساده هم خیلی تاثیرگذاره.
همین
اینکه دانش آموزی بخواد ساعت‌ها تو ترافیک باشه با دانش آموزی که از هوای پاک لذت میبره و چند دقیقه‌ای توی مدرسه حاضر میشه، خب این از لحاظ آرامشش
متفاوت هست،
خیلی فرق میکنه.
بله. خب سوالی که پیش میاد اینه که خب ما اینقدر راجع به زندگی ساده و پر از آرامش و سلامتی زندگی روستایی داریم صحبت میکنیم، اما این رو برامون بگین که سبک زندگی روستایی چقدر در کتب درسی جای داده شده و ترویج داده شده؟
خدا رو شکر تو این سالهای اخیر نگاهی ویژه‌ای داشتن نسبت به این موضوع و توی درس‌های مختلف بچه‌ها، مخصوصاً پایه‌های اول تا ششم توی کتاب‌های مختلفشون، از زندگی روستایی، از مزایای زندگی در روستا گفته شده و ما امیدواریم که انشاءالله روز به روز در کتب درسی ما هم بیشتر این عوامل به وجود بیاد، برای اینکه واقعا بعضی از بچه‌ها توی زندگی شهریشون و توی در واقع اون پیچیدگی‌هایی که توی زندگی روزمره دارن، شاید اصلا یک روز هم تجربه حضورش تو روستا رو نداشتن، شاید حتی یک روز هم نتونستن برن و در واقع حالا اون شرایط باصفایی که یک روستا باید داشته باشه تجربه نکردن. من نظرم اینه که بچه‌ها نباید اکتفا کنن به کتاب، نباید اکتفا کنن فقط به خوندن زندگی شهری و ویژگی‌های زندگی شهری. حالا ما نظر اون به اینه که آموزش پرورش انشاءالله یه فرصتی برای بچه‌ها به وجود بیارن، بچه‌های شهرنشین که بتونن اردوهاشون رو تو قالب روستایی انجام بدن. چرا باید اردوها رو مثلا حالا به شهرهای دور ببرن و نه همین دوروبر خودشون به یه روستایی سفر کنن، با مردم روستا آشنا بشن و اون حالا هوای روستایی زندگی کردن رو هم درک کنن و متوجه این موضوع بشن؟ به نظر من خیلی خوب.
بله بسیار عالی، متشکریم از صحبت‌های شما جناب آقای جرسیان.
آقای جرسیان هنوزم توی کتاب‌های ابتدایی توی کتاب فارسی کوکب خانم هست یا نه؟ کوکب خانم زلی بود با سلیقه که خیلی خوبم نیم رو درست میکرد، هست هنوز یا نه؟
خب من چند سالی هستش که دوره اول و دوم هستم و تدریس ابتدایی رو نداشتم ولی فکر نمی‌کنم.
آره چقدر خوب بود.
آره
یک شعر دیگه شعری داشتیم، خوشا به حالت ای روستایی، چه شاد و خرم چه با صفایی، در شهر ما نیست جز دود ماشین، یه همچین چیزایی هم ادامهش بود. حفظ بودم یه جاهای شماره که من 25 سال پیش دیپلم گرفتم اینو مال ابتدایی. چه استفاده کردیم برای اینکه بگیم مثلا هنوز چیز داریم، یعنی مثلا حافظم خوبه؟
حافظ قبیه.
نه بابا اینجوری هم نیست. اکاش که باشه ایلا آقای جرسیان،
واقعا اگر باشه اون صفای خودش رو حفظ میکنه، اگر باشه به نظر من خیلی خوبه، یعنی آموزش پرورش شما به سمت سویی بره که حالا درست نیازهای بچه ها رو در نظر بگیره و کتاب درسی رو با توجه به نیازهای امروزی بچه در نظر بگیره بچه ها و بتونه در واقع اینا رو وارد کنه، اما از صفا و صمیمیت دور نشه. به قول شما از اون فضا و اون شعرهایی که خیلی ها باش خاطرن اینا بمونه.
امید خدا شاله که این اتفاقای خوب بیفته. خیلی ممنونم از شما آقای محمد رضا جرسیان، کارشناس آموزش و پرورش. برای شما هم آرزوی موفقیت دارم، خوشحال شدم در خدمتتون.
تندرست باشید، روزتون بخیر.
شعار محوری دوران تحول در رسانه ملی عدالت گستری و هویت محوری است. دو سال از آغاز این دوران می گذرد و حال این شعار و ایده در برخی عرصه ها عملی شده و روی زمین و ملموس قابل مشاهده است. توجه به روستاها یکی از این نکات است که الحمدلله در این مدت در قالب های گوناگون مشمول اجرای عملی شعار دوران تحول شده. برگزاری همایش روستا در رسانه که برای اولین بار روستاییان و عشایر با محصولات، چادرها و تراکتورهایشان وارد جام جمع شدند، یکی از نمادهای رسالت رسانه در بازنمایی روستاست. پوشش تصویری راهپیمایی در روستاها، پخش مراسم مختلف آیینی و توجه مخصوص به خواسته های به حق آنان در بخشای مختلف خبری مانند قضیه آب زاینده رود را نیز باید بدان افزود. با این حال ابعاد این رسالت رسانه‌ای متنوع و گوناگون است که میبایست مجاهدانه در میدان به صورت شبانه روزی فعالیت کرد تا کمبودهای گذشته تا حدی جبران شود. اقدام رادیو تهران از آنتن خود در حوزه‌های روستا، کشاورزی و عشایر نیز در امتداد تحول محتوایی رسانه میباشد. پیمان جبلی، رئیس رسانه ملی.
ساعت 7:38 هست. شما همچنان شنونده رادیو روستا هستید. بسیار خوشحالیم از اینکه امروز در خدمت شما خانواده های بزرگ مهربان خونگرم روستاییمون هستیم. اما گفتگوی تلفنیمون رو برقرار کردیم با همکار گزارشگرمون سرکار خانم علاقمند که قرار بود برن روستای عمامه. سلام خانم علاقمند، رسیدین به مقصد؟
من صدای شما دارم خیلی ضعیف، شما صدای منو دارین؟
بله ما صدای شما رو خیلی واضح
خیلی با کیفیت و خوب.
بله بفرمایید.
خیلی متشکرم. جای شما خیلی خالیه، ما 5 دقیقه هست که رسیدیم به عمامه و اینجا هم چراغ و سالون و در واقع سالونی که میگم سالون جلسات دفتر و ساختمان شورای شهر ما روشن کردیم، مثل چراغ برنامه رادیو روستا رو که روشن کردیم.
بله
بعد خیلی هستم کلید انداختیم اومدیم داخل، بعد آمدیم دفتر دیدیم به به یکی از اعضای شورای شهر این روستا هم به جمع ما پیوستن، دوستان یکی یکی دارن کنار ما میان. آقای انیسی هم سر وقت و سر موعدش اومد دنبال ما و من ازش خیلی ممنونم. آقای انیسی تشریف بیارین اینجا لطفا. سلام علیکم، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب داریم خدمت آقای پرسنل محترم رادیو تهران.
درود بر شما. آقا خیلی زحمت کشیدین همه را اومدین تهران.
وظیفه بود و ان شاءالله که بتونید بفرستید. خوشم و روزت بخیر داشته باشم برای شما هم و برای شنوندگان عزیز این روز دوست دارم که به همه دوستایان و همه همکارامون در مجموعه شورا و دهیریا تبریک میگیم.
ما هم به شما تبریک میگیم و افتخاری شد برای ما که امروز میهمان عمامه عزیز باشید. آقای بابایی حال شما چطوره؟
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران محترمتون و همینطور شنوندگان محترم. امیدوارم که از این طبیعت روستا جناب علی همکارتون لذت ببرید، بتونیم در خدمتتون باشیم.
عالیه، جای همگی خالیه. آقای بابایی همکاران محترم، داشتیم هم یعنی که صحبت میکردیم قبل از که بیایم رو آنتن، به من گفتن که اون صدای شیوا، اون صدای رسای بچهای شهر آفتاب، گفتم مگه شنونده این؟ گفت به خانم علاقه من، ما هر روز این برنامه رو میشنویم و اصلا بس عجیب عادت کردیم به این برنامه. شنونده هم شهر آفتاب هم رادیو تهران، حالا از خودشون میشنویم، درست گفتم؟
بله بله، خیلی برنامه با کیفیت عالی، مجریان توانمند. ما هر روز مثل بقیه مردم تهران از این برنامه خوب لذت میبریم و استفاده میکنیم. شما خودتون سلامتی
هستید. خانم علاقه من، صدای منو میشنوید؟
بله
الان. میگم یه مقدار پوز بدیم دیگه الان. یافشو بگیریم. ذریب نفوذ رادیو تهران تا روستای عمامه در لواسانات هم پیش رفته که عزیزان دارن میشنون، هر روزم دارن میشنون رادیو تهران.
خیلی عالیه دیگه، خیلی عالیه.
یکم قیافه بگیریم. چیکار کنیم که رادیویی این تلویزیون نیستیم که بتونیم قیافه هم بگیریم؟ حالا شنونده ها ما رو در اون حالت در نظر بگیرن که ما الان در پوست خودمون جا نمیشیم. مثلا
آقای حیدری عزیز، هنر ما رادیویی میدونید در چی بود و چی هست؟
بفرمایید.
هنر ما رادیویی در اینه که اصلا دیده نشیم، با تخیل مردم بازی کنیم. چیزی که آقای بابایی به من گفت، گفت انقدر دوست داشتم چهره ی مرا بچه‌های شهر آفته و ببینم. اصلا شما که اومدی من گفتم که ای بابا شهر آفته خانم علاقمند،
بارکلا چقدر خوب.
یعنی که ببین برنامه شهر آفته یا کلن برنامه های رادیو اگر موفق عمل میکنن و کسی رو یا شنونده رو ترغیب میکنن که دوست داشته باشن اون عوامل رو ببینن، یعنی که تو کارتو دیدی درست انجام دادی، یعنی که تو تخیل اون شنونده بازی کردی و اونو مجبور کردی که با خودت همراهش کنی و عاشق برنامه و رادیوش کنی، درست میگم؟
خب خدا رو شکر که مورد پسندشون قرار گرفته.
برنامه خوب با کیفیت و ارتباط خوبی که با مردم برقرار می‌کنه. واقعا این صحبت به نظر من کاملا درسته. تو دل مردم نشسته این برنامه و این تو دل نشستن این حس خوب رو به همه داده.
بریم سراغ عمومه. آقای انیسی عزیز، شما رئیس شورای شهر این روستا هستید. 84 شهید عزیز داره اینجا. دوستان شما ای که ورزشی هستید، شهید افراسیابی ها رو حتما میشناسید. اهل عمومن، مادر گرانقدرشون در قید حیات و در تهران زندگی میکنن به نقل از آقای انیسی، و یکی از این افراسیابی های عزیز ما اینجا دفن شدن و به هر حال مبقی ماجرا رو از زمان آقای انیسی بشنویم.
بعد خانواده افراسیابی ها، خب خانواده هستن که اینا در پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همچنین 8 سال دفاع مقدس، خب یکی از شهداشون که در همون 22 بهمن شهید شد در روستای امام پایین در منطقه به نام امام برودرنیو دفن شده، روستای گشتداشی شهید داده. و ما همه ساله برای اینکه ارزش شهدا رو حفظ کنیم یه یادواره هایی داریم که امسال هم 30 شهریور 35 یادواره شهدا رو داشتیم که خب مسئولین داشتن و جمعیت رو که بتونیم ارزش حفظ بشه و بتونیم یه روستایی رو خوبی داشته باشیم و این ارزش ها رو که همیشه و مردم هم چیه مردم های ولایت مدار و مؤمنی رو داره که ایشاله که بتونیم که مطالبات مردم رو توسط مسئولین بتونیم مرتفع کنیم.
آقای انیسی بریم سراغ بنای تاریخی. قلعه خیلی خوشگلی داره عمامه.
این بله مازیاری که از قلعه های عمامه هست که خب ثبت میراث فرهنگی هم هست، قلعه هست که خب ما مجموعه دهیاری و شورا ورود کردن با آیه نیکرو که مدیریت گردشگری شمیرانات باشه، ما یه بودجه برای تخصیص دادن که بتونیم ما با اون مسئله ساختمانی که داره که قدیمی بتونیم یه راه دسترسیش رو هموار کنیم و بتونیم گردشگرا از اینجا بتونن استفاده کنن. و این قضیه یکی از هویت روستا که اشاره که بتونیم این هویت روستا ها، حالا کتیبه پیرزن کلم داریم، قنوات داریم، حالا آسیابایی که داریم، اینا رو ما حفظ کنیم و اون روستامون بعد محصول و روستامون روستا باشه.
درود بر شما. من به عنوان مسئله سازیانی آقای انیسی صحبتی جا مونده سو میخوام که دعاوتی برم در این بحث.
نه خواهش مونم دفت بکنم.
زنده باشه آقای دامه شما صحبتی نزید.
شکرم سلامت
باشه. زنده باشه. من به عنوان مسئله سازیانی یه صحبت دارم. درست این فضا اینقدر فضای قشنگیه. شما جاتون واقعا اینجا خیلی خالیه.
بله.
آخر هفته ها حتما تهرونی ها میان در اطراف تهران. یه صحبت با مسئولین دارم. ای مسئول عزیز که صدای ما را از این برنامه حالا رادیو روستا میشنوید، اگر تنها یک کارخانه، یعنی این صحبت بود که در بین را من آقای انیسی با هم داشتیم، تنها یک کارخانه تو دل روستا راه اندازی میکردی که محصولات کشاورزی و آنچه که اونجا وجود اینجا وجود داره رو بس ببندی میکرد تا جوان تعویض نشه به خاطر شغلش به شهر تهران یا به شهرهای اقماری و همینجا ساکن میشد، این هجوم مهاجرت از روستا به شهر رو کم و کمتر میکردی. یک کارخانه بنا بشه، هزاران شغل برای جوان ایجاد میشه و روستا زنده و پویاتر از همیشه برقرار میمونه.
خب صحبتاتون خیلی خوب بود، مثلا صحبتهای آخرتون، اما خانم علاقه من خیلی تون تون داشتین صحبت میکردین، نکنه سفره صبحانه و بساط صبحانه پهنه؟ لطفاً با رسم شکل برای ما توضیح بدین.
نه من الان داشتم در واقع آقای بابایی بلند شدم اومدم سریع گفتم خانم علاقه من سه تا گردو پای درخ افتاده بود زمین شکستم، اینو من خوردم هی میپرد جلو.
ای بابا
سه تا گردو ناشتا خوردید خانم علاقه من؟ تو رو خدا یه طوری اونجا سبوله بخورید بعدن به ما هم سبوله بدن لطفا. رعایت بفرمید، خواهش میکنم. حالا اینا که توجیه از نظر ما، ولی خب هرچی که میخورید انشالله که نوش جونتون. یه صبحانه خوب و البته با صفا، امامه یا همه با صفا مثل همه روستایی. امروز و فردا قراره که روستایی ها شنیده بشن، ما در واقع تو این تهران ما شنیده بشیم نشیم، دیده بشیم نشیم، خیلی اهمیتی نداره. امروز و فردا اینجا رادیو روست است.
متشکرم از شما خانم علاقه من، انشاءالله در فواصل برنامه باز هم در خدمت شما خواهیم بود.
شیر جزوی مهر است. تلفن 021-8364. مهر متخصص تهویه و تبرید. شرکت الیاف پرسپولیس دلیجان، تولید کننده انواع نخهای پلی‌استر، چند لایه، پلی‌استر تکسچره، ترویرا و لاکرا می باشد که با بهره‌مندی از ماشین‌آلات بروز و نیروهای متخصص توانسته گامی استوار در صنعت نخ بردارد. شرکت الیاف پرسپولیس دلیجان.
امروزه سهم تبرنگ از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه‌ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلاء و در نمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. تبرک، تولید رب به روش فالنگ فیلم با حفظ ارزش‌های غذایی از مزرعه تا سفره.
بابا قرار بود بریم خرید جهیزیه، نریم؟
بریم، اتفاقا یه میلیون تومانم معلوم تو کارتم داره.
یخچال، فریزر، تلویزیون، جارو برقی، گاز،
ماشین لباسشویی، همه اینا با یک میلیون؟
همه رو از شهر لوازم خانگی میگیری؟
من میگم این همه وسیله، شما میگی شهر لوازم خانگی، میشد دلیل؟
نشد دلیل، قسطی با هفته یک میلیون تومان همه رو میخریم.
با هفته یک میلیون تومان وسایل خونتو از مرکز تخصصی شهر لوازم خانگی قسطی بخر.
شرکت صنایع نساجی پایاباف با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا، با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی پایاباف.
فوق‌العاده یه خبر مهم، جابجایی بزرگ در موج‌های آبی مشهد.
امین حسین چه خبره؟
باورم نمیشه، ببین موج‌های آبی سالن‌های آقایون و خانم‌ها رو جابجا کرده.
خوشم اومد، حالا ما میتونیم از سالن آقایون استفاده کنیم
و برعکس، ما آقایون هم میتونیم فضای جدید رو تجربه کنیم.
پس بلیط بگیر بابایی.
حالا بیا شادابی
مشهد، موجای آبی
مشهد، موجای
جا به جایی بزرگ در مشهد، موجهای آبی، موج هیجان تمومی نداره.
به نظرم واسه اونجا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه.
خب
یه لباسشویی یا یه ناهارخوری چهار نفرم واسه اونجا.
اینا که همش حدودا شد 100 میلیون.
خب بودجمون همینقدره، وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده.
آها نگران اون نباش، تا نیم میلیارد میتونیم خرید کنیم، اونم اقساطی و بدون زامه.
الکی میگی؟
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا نیم میلیارد تومان افزایش یافت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
صحبتون بخیر شنوندگان گرامی، همراهان عزیز رادیو روستا، ساعت 7:51 دقیقه است. به اتفاق همکارانم در خدمت شما هستیم و 30094 هم مثل همیشه در خدمت شما هست. به ما بگید که از کدام روستا شنونده ما هستید و اگر از تهران یا هر نقطه شهری دیگری شنونده ما هستید، بفرمایید که اصالتتون کجایی است و مربوط به کدام روستای ایران هستید. اما خانم بگی گویا گفتگویی داریم الان، درسته؟
درسته، با آقای رسول یحیی از روستای فراهآباد فیروزکوه، از اهالی روستا هستن. سلام آقای یحیی، صبحتون بخیر باشه.
سلام عرض می‌کنم، صبح شما بخیر.
متشکرم از شما. خب شما از روستای فراهآباد فیروزکوه هستید، لطف می‌کنید این روستا رو برای ما و بقیه شنوندگانمون معرفی بفرمایید؟
من اهالی روستای فراهآباد فیروزکوه و انزه‌های فیروزکوه هستم.
بله.
من اگر اجازه بدین بیشتر درباره انزه‌ها بگم و مختصری در
حتما ما شنونده صحبت‌های شما هستیم.
قدمت روستای انزه‌ها با توجه به اسمش به دوره هخامنشیان می‌خوره و رودخانه‌ای که از وسط روستا عبور می‌کنه، روستای انزه‌ها رو به دو قسمت غرب هخامنشی و شرق هخامنشی تقسیم کرده و تنها روستایی هست که پل داشته و برای رفت آمد از پل عبور میکردن. روستای انزه‌ها دارای امامزادهای مختلف هست. امامزاده عبدالله که مربوط به قرن هفتم هست و در دوره اسلامی مطرح بود، امامزاده صادق، امامزاده عبدالله و لالوک، و قبرستان‌های زیادی داشت، میچ قدیمه، لالوک و امامزاده صادق که داخل خود روستا هست، که قبرستان‌های زیاد نشاندنده جمعیتی زیادی بود. بله. که این روستا نسبت به روستای دیگه داشته.
بله. خب الان تعداد خانوار این روستا چقدر هست؟
الان حدود 400 خانواری هست.
400 خانوار، خب به تعداد زیادی به حساب میاد. خب بفرمایید.
بله. بعد در دوره پهلوی دوم محصولاتش کارخانه قیسی بود و الان بیشتر رو موضوع گردو اینا کار میکنن.
بله. یعنی عمده محصولاتی که در روستای فراهآباد هست گردوه.
فراهآباد هم گردوه، انزه گردوه.
بله.
و این منطقه الان عمده محصولات کشاورزیش گردوه، ولی خب سیفی کاری، خیار، سیب زمینی.
بله.
بعد لوبیا، لوبیا سبز، گوجه فرنگی، دیگه همه این چیزا دیگه.
درسته. بله. خب در ارتباط با حالا محصولاتی که وجود داره، فرمودید کار دامداری هم اونجا انجام میشه، رواج داره یا نه؟
بله بله، خب اکثرا این روستا از قدیمش که خب همه دامدار بودن و بله. هر خونه 100 تا مثلا گوسفند داشته، یا هر خونه مثلا ضعیف‌تر هم اگه بودن 10 تا گوسفند هم که داشتن، یه مثلا گله دار بود، همه گوسفندا صبح قاطی اون گله می‌شدن می‌رفتن کوه، و غروب هم که می اومدن گوسفندا خودشون جدا می شدن، هر کی می رفت توی دامداری مثلا خودش دیگه می رفت، مثلا هیچ گوسفندی هم اشتباهی نمی رفت توی مثلا.
آره من این صحنه رو دیدم، این صحنه رو من خیلی دیدم که چقدر گوسفندا خودشون انقدر راحت مسیر خودشون انتخاب میکردن، یک مورد هم اشتباه پیش نمیاد. این توی اومدن بیرون از آغل و طویله و برگشتنش خیلی صحنه جالبیه. نمیدونم شنوندگان دیدن یا نه این صحنه رو. خیلی صحنه جالبیه. خب
ولی خب الان بیشتر روستاییان که مثلا مهاجرت کرده بودن رفتن ورامین، تهران، شهرره اینا،
بله.
کم کم دیگه گوسفندا خب کم شدن و حالا دوباره اکثریت خب بازنشسته شدن،
دوباره برگشتن
روستا، حالا دوباره هم به کار کشاورزیشون دارن ادامه میدن. بعضیا دوباره هم تعداد دام خریدن، گوسفند خریدن، بعضی گاو خریدن. روستای خیلی زنده‌ای هست، خیلی سرسبز و باصفاه. من دعوت میکنم از همه شنوندگان عزیز که صدای منو دارن، حتما از روستای انزه‌ها، فراهآباد، خمیده که دارای جاذبه گردشگری زیادی هم هستن.
خب یه چند تا از این جاذبه هاش رو برای ما و شنوندگان عزیزمون بفرمایید.
روستای انزه‌ها دارای آبشار تنگه شلکون هست.
بله.
آبشار تنگه سلو هست و همین رودخانه حبل رود که از وسط روستا میگذره که از سد سولبان سرچشمه میگیره، میاد نمرود و از زیر پل نمرود رد میشه هرانده و بعد خمده تا گرمسار هم ادامه داره این رودخونه، که همین رودخونه جاذبه‌ای هست که همه گردشگران رو به خودش جذب کرده، که تمام تعطیلات کنار رودخونه مسافرها و گردشگران میان کمپ میزنن، حالا جوجه کباب، ماهی کباب، شیشلیک.
ببخشید عذرخواهی میکنم، یه بار این کلام شما رو من به خاطر ضیق وقت مجبورم قطع بکنم، خب بگی عذرخواهی میکنم از شما قرار شما صحبت بکنم.
نه خواهش
میکنم. یه پیامک اینجا جلب توجه کرد برای من. آقای یحیی شما هم لطفا دقت بفرمایید. آقا محمود اسدی از علم و صنعت پرسیدن که آره فقط از آب و هوای زیبای روستاها میگید، ولی خب کمبود کار و امکانات بهداشتی اینا رو نمیگید، دو ماه اگه برید روستا زندگی بکنید اون وقت متوجه میشید که چی به چیه. توی روستای انزها و توی ارسکان فرآباد و اینا شما بیکاری هم دارید؟
بیکاری نه، من الان
صادقانه ببین من از شما به عنوان یک روستایی واقعا با اون طبع روستایی انتظار دارم که عین واقعیت رو بگید. من نمیگم بیکاری تو شهر نیست و تو روستا هم نیست، اما الان شما به عنوان یک نمونه‌ای که دارید واضح صحبت میکنید اونجا الان وضعیت شغل چجوریه؟
وضعیت شغل اگه کسی بخواد کار کنه تو روستا کار
فراوونه،
هم کارگری بخواد انجام بده هم خودش بخواد باغداری کنه، یعنی کار زیاده اینجا،
یعنی کسی بیکار نمیمونه.
نه
چه خانوم چه آقا، یعنی هم این کار برای خانوم هست هم برای آقا.
بله همین الان من خودم من هم اقامتگاه بومگردی گردشگری دارم تو روستای فرآباد.
بله
همین الان من خودم چندین کارگر نیاز دارم، خانوم و آقا باشن.
بله
و همین که معدن سنگ دارم، راننده بیل نیاز دارم چند تا، و من خودم گوسفند دارم، صد تا گوسفند میش دارم که خب توی گله یکی با هم مثلا قاطی نگهداری میکنیم. کار فراوونه، اگر کسی واقعا بخواد کار کنه داخل روستا کار هست، میتونه
بله.
کار کنه و اینجا کرایه مغازه مثلا پایین تره، اگر حالا هر کاری بلد باشه
بله.
ارزون تر از تهرانه، میتونه بیاد و یه درآمدی داشته باشه.
بله خیلی ممنونیم از شما.
تشکر میکنیم از صحبت شما آقای یحیی.
ولی ممنونم از شما آقا رسول یحیی از فرآباد، و خیلی هم به انزها خیلی اشاره داشتند و تاکید داشتند. ممنونم براتون، آرزوی موفقیت دارم. اشاره کردن به خمده.
بله.
آره ضمن خداحافظی از شما و آرزوی موفقیت تو همه زمینهایی که گفتی، گلداری و معدن سنگ و سایر موارد، براتون آرزوی موفقیت دارم. البته باغداری هم اشاره کردید، دعوت میکنم این بخش رو بشنوید. با شما خداحافظی میکنم.
ممنون شما،
خدا نگهدارتون.
تهران و هومه. سلام، من سپیده آقاجانی هستم. با من همراه بشید تا سری به اطراف تهران بزنیم. گوشی تلفن همراهتون رو بردارید و روی برنامه کاربردی مسیریابتون روستای خمده رو جستجو کنید. وسایل مورد نیاز برای یک گردش خارج از تهران رو آماده کنید و راهی بشید. برای رفتن به روستای زیبای خمده و دیدن مناظر چشم نواز اون باید از سمت تهران به سمت فیروزکوه حرکت کنیم. 10 کیلومتر قبل از رسیدن به فیروزکوه تابلو زرین دشت دیده میشه. وارد این مسیر بشید و 10 کیلومتر به سمت جنوب رانندگی کنید. در این مسیر به تابلوی قدیمی روستای خمده میرسید. بعد از حدود 5 کیلومتر با عبور از پل روی رودخانه حبل رود به چشمه آب معدنی خمده می رسید. بعد از چشمه حدود 1 کیلومتر تا روستای خمده فاصله است. چشمه تا روستا مسیر آسفالت و مناسبی داره. یکی از ویژگی های بارز روستای خمده و اطراف اون وجود باغ های میوه مثل سیب، گلابی و هلوه که به دلیل شرایط آبی مناسب منطقه و هوای مطبوع اون زیبایی دوچندانی به این روستا داده. این رو هم بدونید که یکی از جاذبه های اصلی روستا چشمه آب معدنی و استخر طبیعی منحصر به فرد اونه که در حاشیه روستا قرار داره. آب زلال این استخر بزرگ از چشمه‌ای که اطراف اون قرار داره تأمین میشه. آب معدنی چشمه خمده خواص درمانی زیادی داره. بهترین زمان سفر به روستای زیبا و دیدنی خمده و دیدن مناظر کوهستانی و سرسبز اون فصل بهار و تابستونه. سفر به خیر.